بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیهات استصحاب، تنبیه اول، احکام وضعیه بود. مقدماتی برای مسئله بیان شد. بعد از تمام مقدمات بریم سراغ اقوال در مسئله و دلائل اونها. اقوال رو قبلا عرض کردم، در واقع سه قول است. اول قول کسانی هست که به گفته مرحوم شیخ در رسائل که نقل می کنه از بعضی از علمای پیشین، رأی مشهور است یا استقر علیه رأی المحققین، نسب احکام وضعیه منتظر از احکام تکلیفیه باشد. یعنی خود احکام وضعیه استقلال در جمع ندارد، مستقلن اونها رو جمع نمی کنند، احکام تکلیفیه رو جعل میکنن، دیگه عقل انتظار میکنه. مثلا شاره عند طلوع شمس نماز رو واجب میکنن، عقل از اینجا انتظار سببیت میکنه، دیگه طلوع شمس سبب لوجوب صلات. یا در حال عادت ماهانه و حالت حیض صلات رو بر می داریم، حکم جد و عقل انتظار می کند مانیت، گاهی سببیت، گاهی شرطیت، گاهی مانیت. همه اینها انتظارات از احکام تکلیفیه. پس المجعول هو الحکم تکلیفی، وجوب صلات، رفع وجوب صلات، وجوب حج عند الاستطاعه، اینا در واقع مجعوله. اما الاستطاعه و شرطون این انتظار عقل است، دلوک و شمس سببون انتظار عقل است، الحیض و مانعون انتظار عقل است. این قولی که به گفته شیخ مشهور است یا به گفته بعضی استقر علیه رأی المحققین که تمام احکام وضعیه منتزعاتن از احکام تکلیفیه. قول دوم، قولی که یجری علی بعض الالسن به تعبیر شیخ، کنن جماعتی قائلن ولو قول شازه، این است که هر دو مستقل در جعل باشه، هم احکام تکلیفیه جعل بشود هم احکام وضعیه. شارع مقدس دو حکم جعل کرده، یکی وجوب صلات عند طلوع شمس، یکی هم سببیت طلوع للوجوب. سببیت حکم وضعیست مجهول مستقل، وجوب صلات هم که حکم تکلیفی است مجهول مستقل، و هاکذا وجوب حج عند الاستطاعه حکم تکلیفی مجهول مستقل، و هاکذا شرطیت الاستطاعه للحج، این شرطیت هم که حکم وضعیه است، این هم مجهول مستقل. هر کدام جداگانه مجهول، انشاء میشه، جعل میشه، تشریع میشه. اینم قول دیگه. عرض کردیم قول سوم هم قول مرحوم آقای آخوند است و جمعی دیگر که اینها معتقدن باید تفصیل قائل شد. بعضی از احکام وضعیه واقعا مجهوله، بعضی مجهوله مستقلن، بعضی دیگر مجهول است طبعا، یعنی منتظر، بعضی مجهول مستقل است، بعضی مجهول است طبعا، و بعضی هم لا مستقلن و لا طبعا مجهول نیست، تکوینیه به قول مرحوم آخوند، امور تکوینیه است. مانند چی؟ به قولشون میگه سببیه، که میرسیم امروز انشاءالله بهش، سببیت تکلیل. میگه یه خاصیتی است در دلوک، یه مصلحت، اون خاصیت، اون مصلحت تکوینی، اون یه امریست که قابل جر نیست، نه طبعا نه استقلالا، یه امر تکوینیه. سببیت حقیقیشون میگیره، میرسیم حالا میگیم که اصلا خرد شده اینجا بین سببیت شرعیه و سببیت تکوینیه و مشکل ایجاد شده. حالا ایشون اینطور میگه، چون میگه در درون ذات دلوک یه خاصیت است، یه مصلحت است که تدعو الی ایجاب، ایجاب صلات. این خاصیت منهای جعل شرع، امر اعتباری نیست، امر واقعی است، امر حقیقی است. بنابراین به عقیده مرحوم آخوند و من تبعه، این احکام شرعیه سه گونه شد. بعضیاش مجهول مستقل است مثل ملکیت و امثال زاده، بعضیاش منتظر است مانند شرطیت مکلف و به جزئیات، شرطیت میرسیم شرط، جزئیات، شرطیت برای مکلف و به. و بعضی از اونها هم نه مجهول مستقل است نه مجهول به تبع، بلکه امر تکوینی و کشف عنه الشاری. این کشف عنه الشاری و شیخ داره در بعضی از کلماتش، کشف عنه الشاری. این هم قول سوم شد، تفصیل بین احکام وضعیه. حالا ببینیم از این اقوال سگانه کدام باید انتخاب کرد. همه جا تبع است، همه جا مستقل است، یا فیه تفصیل و بعضی جاها تبع، بعضی جاها مستقل، بعضی جاها لا تبع لا مستقل، بل امر تکوینی و داجه کردیم. این حالا اول میریم سراغ قول اول که قول مرحوم شیخ است. دلیل ایشون رو ببینیم، ایشون قائل به تبعیت است، و بعد از اون وارد میشیم در مسئله تفصیل که مطلب روشن میشه. بیانی که مرحوم شیخ برای مسئله تبعیت داره دو بیان. بیان اول مراجعه به وجدان است و مسئله لغویت. میگه ما وقتی مراجعه به وجدانمون بکنیم و هنگامی که عبید رو میخواهیم تکلیف کنیم، نجد و من وجدان اینا، که ما دوتا وزن نداریم، دوتا تکلیف نداریم. من میخواهم به عبدم، به اون مأمور زیر دستم بگم این جا اک زیدون اکرم هو، یا رئیس اداره آتش نشانی میخواد به مأمورین بگه هر وقت آتشی روشن شد بر شما واجب است این که برید خاموش کنید. آیا وجدانن دو تا جعل میکنه؟ یکی جعل تکلیفی، یجب علیکم اکرام زید عند مجیئه، اطفال حریم عند وجود النار، یه وجوب تکلیف. یکی هم وضعی جلت و الحریقه سببا لوجوب الاطفاء، سببیت و جلت. جلت و مجیع زیدن سببا لوجوب الاکرام. الوجنان شما دو تا قانون وضع میکنی، یه قانون شرعی تشریعی تکلیفی و یه قانون شرعی وضعی. یا نه همین اندازه که گفتی ازا جا از اینون اکرمو، همین بحث دیگه، سببیت دیگه لا یحتاج و لغوه، دوبار وضع کنی. جهد دوم بعد لغو، همون جهد اول کافی. پس هم در وجدانمون هم لغویت دو بیانه ها مراجعه به وجدان میکنیم، لا نجد الا وز انواع دا. بیان دوم این که لو وز انا کان لغبن، باده لغویه بیوده هست ریچی. مگر حاصل نمیشه منظور به این که انده وجود الحریق یجب علیکم الاطفاء کافی نیست، ولی سببیتی هم وضع بشه. آیا لله علم ناس حجون و اتمن استطاع سبیلا کافی نی؟ یه شرطیت استطاعت للحجم باید جمع بشه جداگانه، یا نه بلوشتان همون یکی کافیه، همون حکم تکلیفی کافیه، چیز دیگری ما نمیبینیم اینجا. پس وجدان ما این است که بیش از این یکی نی. دوم این است که اگر بخواد دومی لغوه، و اینکه دومی خاصیتی بیش از خاصیت اول نداره، تحصیل حاصل است، تحصیل حاصل لغوه. و اما بعد ایشون یه بیان سومی داره مرحوم شیخ، غیر از مسئله وجدان و برهان لغویت، برهان امتناعه. میگه من از جهاز هم محاله، محاله. بنده چیزی را که سبب نیست چگونه سببش قرار دادم؟ بگم جلد و دلوک الشمسه سببم به وجوب صلات، محاله. یه همون چیزی که مرحوم آخوند در تفصیلش از آن بهره گرفته است در کفایه شش کلام شیخه. یا در دلوک یه خاصیتی هست که یدعو الی ایجاب یا نیست. اگر در دلوک شمس مصلحتی هست که اون مصلحت دعوت میکنه مولا رو به ایجاب، اگر هست که وضع نمیخواد، اگر هم نیست چیزی که مصلحت نداره با انشا که نمیشه مصلحت دارش کنم. اگر دروک شمس یا مسئله استطاعت خاصیت و اثری ندارد برای اینکه در نفس مولا اثر بگذاره و مولا جعل وجوب بکند، اگر یه همچین خاصیتی در دلوک شمس استطاعت نیست، به گفتن منم انشعت و جعلت و با انشعت و من که دلوک شمس و خاصیت نمیشه، یه خاصیت واقعیه. به گفتن من که خاصیت با مصلحت پیدا نمی کنه، مصلحت یه امر انشایی نیست، مصلحت قابل انشا نیست، مفسده قابل انشا نیست، مصالح و مفاسد امور تکمیلیه هستن. او دقت کنیم، اول اجازه بدید من شرح که عرضم تمام بشه. اولشون میگه به وجدان مراجعه میکنیم، ما دو حکم جعل نمیکنیم، میگه بیان. بعد میگه اصلا حکم دوم لغو است، به علت این که چیزیست که ما و همون مرحله اول تمام شدید، یه احتیاجی نداره، حاجت. بیان سوم این است، میگه محاله برای این که سببیت یعنی خاصیت یعنی مصلحت
یعنی مصلحتی در دلوک شمس یا در شرطیت مصلحتی در استطاعت باشه که اون مولا رو دعوت کنه. خب این معنا ایناش قابل جلب نیست، اینا چیزهایی نیست قابل جلب باشه. مصلحت و مفسده این چیزی، شراب مفسد نداره، با انشا که نمیشه من شراب زو مفسده کنم یا زو مصلحت کنم، خب شراب مفسده داره. اما نه، دوا مفسده نداره، مصلحت داره، این که با گفتن ما حاصل نمیشه. تا به اینجا دیدیم سه بیان از مرحوم شیخ برای این که سببیت، شرطیت، مانعیت، راجع به این سه تا سببیت و شرطیت و مانعیت ایشون قائل بود به این که اینها جعل مستقل ندارن. اگرم چیزی خواستید بگید حرییت به یه معنان لا تبع ولا مستقل بلکه امر تکوینیه. بعد حالا میرسیم ثمره علینا، سوال میکنن ثمره مسئله چیه؟ اگر قائل شدیم به این که جعل مستقلی ندارن چه ثمره ای دارن؟ اگر قائل شدیم به این که جعل مستقل ندارد چه ثمره ای دارد؟ ثمره را اجازه بدید آخر کار بگیم آیا این دعوا ثمرش کجا ظاهر میشه. بعد اگرم فراموش کردیم علیکم التذکر و علینا البیان. بسیار. و اما خب این سببیت شرطیت مانعیت، بعد مرحوم شیخ میره سراغ صحت و فساد، اونا هم جز احکام وضعیه هست، اونا چطور؟ می فرماید صحت و فساد هم همین. در عبادات که یه امر تکوینیه، نماز صحیح یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی ما یوافق المعمور به، یعنی معمور به 10 تاست، نمازی هم که من خوندم 10 جز فتوافقا، این توافق یه امر تکوینیه در خارجه، این جهلی نیست. من اگه 9 تا به جا بیارم با 10 تای معمول به مطابق نیست، 100 بارم بگم هست. اگر 10 تا به جا آوردم با 10 تای معمول به موافقه، 100 بارم شما بگو نیست. مطابقتو عدم مطابقت امرون خارجی یون تکوینی یون این مسئله جعلی است. پس در عبادات صحت و فساد به معنی مطابقت للمأمور به و عدم مطابقت للمأمور به این یه مسئله است تکوینی خارجی، نه به جعل بنده است نه به نفع شماست. در عبادات اینطور، در معاملات چی؟ در معاملات هم میگه منتظر. منتظر از چیه؟ از تکالیف. معامله صحیح یعنی چه؟ یعنی حرام است تصرف بکنی در این مبیع و حلال است تصرف بکنی در ثمن. صحت معامله معنیش اینه، مشتری در مبیع میتوانه تصرف بکنه، بایع در ثمن و عکسش حرام. این وجوب و حرمت سبب انتزاع چی می شود؟ از صحه فی المعاملات. پس صحت و فساد در عبادات که به معنی یه امر تکوینیه و در معاملات هم منتزع از همون جواز تصرف و عدم جواز تصرف. میره فراتر از اینها، میگه ملکیت چی؟ زوجیت چی؟ طهارت چی؟ مگر اینا احکام وضعیه نیستن؟ اینا چطور؟ میفرماید اما زوجیت و ملکیت و طهارت هم از 2 حال خارج است، بدون این که تعیین کنیم. یا امور واقعیت کشف عنه الشارع. ظاهراً اینجا نظر شیخ به طهارت، طهارت یه امر واقعی، پاکی، نظافت، پاکی، اون قداست، این یه امر واقعیست که شفاعت و شاره، این که امر تکوینی میشه. یا امر عرفی. پاک یعنی چیزی که عرف استقلال ازش نداره. آب باران پاکه، احتیاج نداره که جعل بکنن پاکی رو برش. خب پاکه دیگه قضاوتی نداره. امر واقعیون گاهش عرف هم قبول داره، گاهی هم عرف نمیفهمه. کشفن و شاره مثل نجاست خمر، نجاست کافر. کشفن و شاره عرف نمیفهمه که این کافری که این همه تمیزه است کسی برست کشفن و شاره. ولی بعضی هاشم میگه انتظای ملکیت چیه؟ یه مجموعه از احکام، یجوز و تصرف و فی، یجوز و هبت و یجوز و وقف و یجوز و نمیدونم جعل و سمنن، یجوز و کذا یجوز و کذا. یه مش احکام تکلیفی رو گذاشتیم کنار هم، اسم اینو گذاشتیم ملکیت. پس اون توزعت الملکیت و انحاز تکالیف، یجوز و لا یجوز، از مجموعه این ها ما ملکیت انتزاع کرد. این تقریبا مجموعه کلام شیخه که سه بیان در مثل شرطیت و جزئیت و مانعیت تکلیف داشت و یک بیانم درباره، دو بیانم درباره صحت و فساد داشت و دو بیانم درباره ملکیت و زوجیت و طهارت داشت. این مجموعه کلام ایشونه. این خلاصه حرف شیخ رضوان الله تعالی علیه. حالا در اینجا ما برای اینکه معطل نشیم بهتر این است احکام وضعیه رو به کلی از هم جدا کنیم، به کلی جدا کن، چون اینا با یه چوب نمیشه همه احکام وضعیه رو برانیم. از اول احکام وضعیه رو جدا کنیم و جدا جدا بحث کنیم، ببینیم کجا میخوریم به مشکل. کلام شه، کلام مرحوم آخون، کلام بزرگان دیگر، هر کجا به مشکلی برخورد کردیم اون مشکل رو حل کنیم بریم جلو. فرحق این است که از اول وارد تفصیل بشیم. اول بریم سراغ همون سببیت و شرطیت و مانعیت. دقت کنید سببیت، شرطیت و مانعیت دو شاخه داره، یکی شاخه تکلیف، یکی شاخه مکلف و به. سببیت تکلیف آن است که یه چیزی سبب وجود بشه، یعنی سببیت تکلیف. شرطیت تکلیف آن است که شرط تکلیف بشه، مثل استطاعت، اولی مثل دلوک، مانعیت مثل حیض. اینا شرایط و موانع و اسبابه برای چیه؟ برای تکلیف. اما گاهی ما رو مکلف به وضو شرط نماز. آیا شرط وجوب نماز وضو؟ نه، شرط مکلف به وضو شرط نماز، قبله شرط نماز. نه، شرایط مکلف به. یا مثلا لبس ما لا یؤکل، پوشیدن ما لا یؤکل، این مانع از مکلف به، نه مانع تکلیفه. تکلیف که نماز بهش واجبه، نماز رو با این غیر معقول نمیشه انجام داد، اینا مانع مکلف به. پس شاخه ها رو جدا کنیم. کلام ما فعلا در سببیت و شرطیت و مانعیت لتکلیفه. سببیت، شرطیت، مانعیت لتکلیف. در اینجا در مورد سببیت و شرطیت و مانعیت همونطور که ملاحظه کردید دو بیان مختلف در کلمات هست. یه بیانه. کسانی که قائلن سه بیان بید در سببیت، شرطیت و مانعیت، در واقع سه بیان. بیان کسانی که اینگر میگن اینا امور تکوینی هم یه مصلحتی داره این دلوک، یا استطاعت یه مصلحتی داره، یا حیض یه مفسده ای داره. اینا امور تکوینی هست. تحت جعل نمیفتن، لا جعل استقلالی لا جعل طبعی. یه بیان که از بعضی از کلمات شیخ استفاده میشد، از بعضی از کلمات مرحوم آخوندم استفاده میشه، بعضی هم تبعیت کردن. بیان دیگر این است که نه، ما میگیم اینا تبعیت. وقتی شارع مقدس ایجاب کرد گفت سل انده دلوک شمس، طبعا انتزاع می شود از سببیه للوجود، از شرطیه للوجود، المانعیه للوجود. هش وجوبا نواجب وجود. پس اینم مذهب انتزاع شد. مذهبی هم این است که بگیم نه، اینا مستقل در جهرم. اطلاق کلام علا بعد الالسنه یتی علا السنت جمعین، ظاهرش این است که اینا مستقل در جهرم. حالا واقع مسئله چیه؟ ما در اینجا فکر میکنیم یه خلطی شده بین سببیت شرعیه و سببیت تکوینیه. یه مسئله ایست که بارها ما هشدار دادیم، گفتیم مواظب باشی مسائل تکوین رو به باب تشریع نکشانی که خراب میشه. فلسفه رو به اصول و فقه نکشانی. فلسفه بر محور امور واقعیه دور میزند، اما فقه اصول بر محور امور اعتباریه قانونیه تشبیهیه، به قول ما خیالیه، اونطور خیالی که اقلا برش وزن قائلن، امور اعتباریه دیگه. ما اگر بخواهیم اون بحثهایی که در محور امور تکوینی است بکشونیم بیاریم در اونجایی که محور امور قانونیه است، خراب میشه. کمان که عکسش هم همینه، در فلسفه با مقیاس قانون بحث کنیم، قوانین وضعیه شرعیه، نمیشه. مثل استدلالی که بعضی ها کردن، میگن این که شارع مقدس گفته شب قدر یک شب است، این دلیل بر مسطح بودن زمین، زمین کروی نیست. چرا؟ و اینکه ظاهر این است شب قدر این نامزد نافی لیلت القدر، زاین از لیلی قد لیلی واحدی هست، اگه کربی باشد لیلی واحد نمیشه. فیست و تو مسطح بودن عرض به واسطه لیلت القدر. آخه کربیت و مسطح بودن عرض یه عدلی داره، حساب جدایی داره. لیلت القدر یه مسئله تکوینی تشبیهیه، یه بحث دیگری داره. ما بخواهیم این ها رو بیاریم و هم قاطی بکنیم، جور در نمیاد. نه در اون مباحث از این مباحث استفاده میشه کرد، نه در این مباحث از اون مباحث. و اتفاقا بسیاری از مباحث اصول و فقه خراب شد از اون روزی که اینها با هم آمیخته شد. در کلمات قدما و متوسطین اینها با هم آمیخته نبود. کم کم بزرگانی به روی کار آمدن که در معقول ید طولایی داشتن، آنچه را در معقول خونده بودن در منقول و شعر هم خواستن پیاده کنن. خط اعتباریات با حقایق پیش آمد، قوانین تکوینی با تشریعی قاطی شد و این مشکلات ایجاد شد. اینجا من سببیت تکوینیه میدونم وقتی ما میگیم این زن و این مرد همسر هم هستن، در عالم خارج چه تفاوتی در این زن و مرد ایجاد میشه که نبود قبلا؟ چه میشه؟ خیر از یه سلسله قوانین. زن همون زنه، مرد همون مرده. یکی تعجب میکرد میگو عجب این قوانین شرطی ها. این پسر آمده بود خانم نگاه چپ به دخترم میداد، اصلا حاضر نبودم. حالا یک سیغه خوندیم میگیم بسم الله، تحویلش میدیم هر میداره میره. یکی حسابی یعنی زحمت عوض میشن، عوض که نمیشن. قانونه نه تکوین. در عالم کون و فساد و عالم وجود خارجی حقی در این زوج و زوجه پیدا نشد. با سیغه زبش تو انکه تو این سلسله قوانینه تجده. یعنی سرحال میگن میخواد بگیر بعد از نظر تکیه نگن حالشون فرد. خیلی تکوینن اون یه حساب دیگریه. بعضی از چیزهاست میرسیم به تکوین. مصالح و مفاسد ما منکر نیستیم، مصالح و مفاسد مسلم امور تکوینیه، اما زوجیت، ملکیت، وجوب، حرمت اینا مسائل قانونیه. حالا اجازه بدید من یواش یواش بحث رو روشن میکنم. چه فرق میکنه؟ تکوینش فرق میکنه. مثلا چه تفاوتی در این زوجین پیدا شد که اون وقت نبود بعد از صیغه زوج تو؟ چه؟ حالا اجازه بدید، اجازه مسئله قانونه، قانونه. حالا منتها گاهی مسائل تشریعی و اعتباری به قدری قوی است در افکار جامعه که از هر تکوینی هم محکمتر و سبتره. خب اون اهمیت احترام قانونه. مسئله این است که ما یه سببیتی داریم در عالم تکوین و یه اجازه بدیم یک سببیتی داریم اجازه بدید حالا یک سببیتی داریم در عالم تکوین، یه سببیتی در عالم تشریعی با هم قاطی شد. سببیت تکوینی همین که میگن یه مصلحتی توی دلوک هست که دایی میشه مولا ایجاب کنه. تازه دایی میشه نه سبب، مؤده سبب هم نیست، ولا مولا که مجبور نیست ایجاب کنه. مصالح اعمال خدا رو که مجبور نمی کنه به جهل قوانی. اینا دوائی جهل هست نه اسباب. چرا اینا اسباب اسم میذارید؟ اینا دائیه، معدته، دوائی جهله مصالح و مفاسد. حالا هرچی هست یه امر تکوینیه. شما اسم سبب گذاشتید، مرحوم آخون، مرحوم شیخ اسم سبب گذاشت، سبب هم نی، دائیه، معده. خیلی خوب یه امر تکوین. اما سببیت شرعیه که میگیم شرطیت شرعیه از این قبیل نی. پس چیه در شرع؟ ببینید در شرع وقتی یه حکمی رو وضع میکنن، یه وقت حکم میاد رو موضوع بدون قید، یه وقت مع قید وجودی او قید عدم. یه وقت میگه یجب و صلات علی جمیع الناس، قید نداره. یه وقت میگه یجب الحج علی المستطیع من استطاع الیه سبیلا، قیدش میگه. سببیت و شرطیت شرعیه یعنی قیود موضوع، مانعیت یعنی قیود عدمی. شارع مقدس میگه تجب و صلات علی المرء غیر الحائض، غیر الحائض. یه قیدی میزنه به موضوع غیر الحائض، قید عدم. شما از این میزنی مانعیت. در شریعت مانعیت و شرطیت و سببیت در واقع بازگشت به قیود موضوع میکنه، در واقع بازگشت به قیود موضوع میکنن. نه این است که اینها آثار تکوینی است که دایی مولا شده است و علت مولا شده است. ما کار به مصلحت نداریم، هرچی قید موضوع است. حالا عرض کنی اونهایی که منکر مصلحت مفسده هستن، بله بعضی ها منکر مصلحت مفسده هستن مثل اشاعره، اونا سببیت و مانعیت و شرطیت لتکلیف ندارن. دارن. هرچی قید موضوع است اونها که قید رکنی باشد یعنی سبب، اونها که قید غیر رکنی باشد میگن شر، اونهایی که قید عدمی باشه میگن مانع. خواه قائل به مساله و مفاسد باشیم یا مثل اشاعر منکر مساله و مفاسد باشیم، علا کلال اینا رو چی میگن؟ اینا رو میگن سبب شر مانع للتکلیف. تعجب فرمود. حالا که اینطور شد بریم صحبت کنیم که آیا سببیت شرعیه، مانعیه، شرطیه، آیا اینها چیان؟ امور تکوینی هستن؟ نه، دیگه صحبت امر تکوینی نکنید، چون ما سببیت تکوینی رو بحث نمی کنیم، ما سببیت شرعی رو داریم بحث می کنیم، قیود موضوع رو بحث می کنیم. اینها امور تکوینی قطعا نیستن، یا جهل باید بگید مستقل دارن یا تبع. وقتی دقت میکنیم میبینیم طبعا چیزی که قید موضوع گرفته شد در تکالیف میشه شرع یا سبب، دیگه احتیاجی نداره از نو وضع کنه. فرض کنید ما منکر مصلحت شدیم، اشاعره قائل به معمول به نیستن، منکر مصالح و مفاسد هم هست. اگر کسی منکر مصالح و مفاسد شد قائل به امر نهی هست، چنان نیست که قائل به امر نهی نباشه. این مسئله رو پیوند دادن با به مصلحت و مفسده باعث میشد بریم در آدم تکوین، ما کار به آدم تکوین نداریم، مصالح و مفاسدن باشه بند و شما رو چه میرسد به مصالح و مفاسد. ما بر محور عوامل نواهی شرع باید صحبت کنیم. عوامل نواهی اگر مقیده ما سببیت شرطیت انتزاع میکنیم، اگر هم نیست میگیم مطلقه فتلخ هستن. این که سببیت شرطیت مانعیت لتکلیف، اینها امور تکوینیه نیستن، بلکه اموری هستن منتظر، معنام ندارد استقلال در جمع. اگر قید موضوع استطاعت این شرط زدیم، اگرم قید نیست شرط. این یه دوباره بیاد جلب کنه یعنی چه؟ این در تکلیفه، این به هنگام تکلیفه. هر باشه فرض کنه منکر مصالح بودیم، یه کسی قائل به مصلحت مفسده نبود، نه میدونم مسئله رو مربوطش نکنید به مسئله مصلحت مفسده، میخوام بگم آیا اگر اشاعره بودیم این بحث رو نمیتونیم بکنیم؟ این بحث هست دیگه، احکام الهی بر مبنای حکمت، اما ما را به حکمت احکام کاری نیست، حکمت مال خداست. به من شما چه مربوط؟ ما چه حق فضولی داریم در اینجا؟ هست به من و شما چه مربوط؟ یه هست و هست کرد. خدا باید این کارو بکنه. بنده و شما نوکر لله علی الناس جلوه من استطاع سبیلا هستیم، ما تابع این آیه هستیم. شما به حکمت دارم چون خدا میدونه، یا اشعری میشوید و میگید حکمتی نداشته، یا نه عقلیه میشین میگید حکمتی داشته، ولی مربوط به خداست. اونی که مربوط به منه لله علم ناس حجل بیت من استطاع. اگر این من استطاع قید باشه شرطیت هست، اگرم نباشه نیست. پس دیگه چه جعل مستقلی؟ جعل مستقل دیگه معنی نداره، لا معنا له، مسئله لغویت نیست، نه لا معنا له. اگر قید عقص شده همراه اون انتزاع میشه، نشده امتزان نمیشه. دیگه بخواهم مستقلن جعل کنم نمیشه. اگه قید عقص کرده که تحصیل حاصل اماده، اگرم قید عقص نکرده، خب چیزی که قید عقص نکرده شما چطور شرطیت برش جعل میکنید؟ گفت لله علا جمیع ناس علاق، شما استطاعت جعل میکنید شد وقتی حکم مطلقه بوده قد. بنابراین نتیجه این شد ما باید از مسئله تکوینی بودن مطلب رو در بیاریم، بیاریم در عالم تشریعی. در عالم تشریعی هم حقیقت برمیگرده به قیود موضوع وجودن و عدمن. وقتی برگشت به قیود موضوع واضح می شود که اینها قابل جعل نیست. اگر اخذف الموضوع انتزاع می شود غیب شرطیت و سببیت، اگر نمی اخذم نه دیگه نمی شود شما تحصیل حاصل کنید یا ایجاد معدوم کنید. محاله لا تنالو ید تشریع مستقلن و تکون طبعن و انتزاعن. اینجا بحث ما تمام شد در مسئله سببیت و شرطیت. اصل در موضوع تکلیفه، چون تکلیف موضوع میخواد. میگن اصل در موضوع جعل مستقل نیست. اصل در موضوع موضوع چی؟ موضوع تکلیف. تکلیف موضوع میخواد، این برمیگرده به تکلیف، یه چیز دیگه غیر از تکلیف نیست. وقتی میگه لله علی الناس حج البیت، باید روی موضوعی بیادش کنه، یا اون موضوع جمیع الناسه یا اون موضوع ناسه با قید و استطاعته، یا همون تکلیفه. چیزی نیست. از این مرحله اجازه بدید بگذاریم بریم سراغ شرطیت و مانعیت و جزئیت للمعمول به ثمره آخر کار، یعنی 5 روز دیگه. توجه کردید؟ فکرتون راحت کنید، برای امروز و فردا دست نمیده. بله. و اما شرطیت و سببیت لل معموره بید. منظور از شرطیت و سببیت لل معموره به آیا این است؟ لل مکلف و به لل معموره به فرق نمیکنه. آیا اینجا باز بگیم تکوینه؟ برگردیم به مصلحت و مفسده، یا بگیم جعل مستقل داره، یا بگیم تبعه. همون سه احتمال میاد: تکوین، جعل مستقل، تبع. باز در اینجا وقتی که قطع میکنیم همون بیانی که در تکلیف داشتیم اینجا هم در مکلف و به و مأمور به میاد. میبینیم مولا یا قیدی در معمول به میگیره یا نمیگیره. اونجا قید در امر بود، موضوع تکلیف بود، اینجا قید در مکلف و به. یه وقت من میگه صلات الالقبله انجام بده، معطاره انجام میده، لا صلات الا طهور میگه، اذا قمتم الى صلات فاغسل وجوهکم و ایدیکم. یه وقت یک امر میکنه به قیدی، یه وقت نهی میکنه از چیز. اگر امر و نهی کرد ما جزئیت و شرطیت و مانعیت انتزاع میکنیم، احتیاجم به چیز دیگر نیست، کار به مسائل و مفاسدم نداره. تکوینم در اینجا به ما مربوط نیست، به خدا مربوط مسائل و مفاسد، و ما را فضولی در این باب نشاید. و اما اگر خیلی عکس نکرده، نماز رو نگفته با وضو، شما 100 بار بگید جعل تون وضوع شرطن، اگر صلات و مطلق امر کرده و مأمور به و مکلف و به من مقید به وضوع نیست، به جعل شما که جعل نمیشه. اگر هم مقید هست شرطیت انتزاع میشه. پس در صورتی که مأمور به مقید بود انتزاع میشه، در صورتی که مأمور به مقید نبود انتزاع نمیشه. نتیجه این شد که شرایط، موانع، جزئیات برای مأمور به بازگشت میکنه به قیود وجودیه و عدمیه. برای مأمور به که اگر باشد انتزاع میشه، اگرم نباشد که تجربه کرد. تا به اینجا بحثمون تمام، فردا میریم انشاءالله سراغ صحت و فساد و بقیه احکام وضعی.